رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن خلاصه کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر مرحوم میرزای نائینی هستید. زحمت تحقیق و نگارش این پادکست با دوست عزیزم آقای محمد مهدی ایرانپور بوده. اگر تمایل داشتید از ادامه تولیدات رادیو مناهج حمایت کنید، تو کست باکس و ایتا به کپشن مراجعه کنید. تو سایت هم میتونید به بخش حمایت از مناهج سر بزنید. راستی کانال یوتیوب رادیو مناهج هم شروع به کار کرده و اونجا قرار تولیدات تصویری با کیفیت مستند سینمایی رو بارگذاری کنیم. محتوای ویدئویی، مخصوصا ویدئوهای بلندی که تو یوتیوب بارگذاری میشن، خیلی مؤثرن و طرفدارای زیادی دارن. اگه شما هم به مستندهای تصویری جذاب علاقه دارید، از این مسیر دانایی هم استفاده کنید. فقط کافیه تو گوگل سرچ کنید یوتیوب رادیو مناهج. اولین پیشنهادی که براتون نمایش داده میشه کانال یوتیوب رادیو مناهج. حتما عضو بشید، نظراتتون رو برامون بنویسید، تولیدات رو هم لایک کنید. راستی زدن زنگوله هم یادتون نره. خدا به خود به مرور این ویدیوها بیشتر میشن.
آقای نائینی اندیشه سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه الامه واقعا مظنون واقع شده. خدا رحمت کن مرحوم آقای طالقانی رو که این کتاب رو تجدید چاپ کردن، ولی تا الان هم این کتاب هنوز همچنان مهجوره، در حالی کتاب مهم نیست.
چرا ما این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله که از این به بعد من به خلاصه میگم تنبیه الامه رو انتخاب کردیم؟ ببینید، دو تا دلیل داره. یکی موضوع کتاب، که این کتاب در دفاع از مشروطه نوشته شده. شما اگه این تاریخ 200 ساله اخیر ایران رو نگاه بکنید، یکی از مهمترین اتفاقات مشروطه بوده. این کتابم در دفاع از مشروطه است، پس موضوع خیلی مهمی داره. دومین دلیل انتخاب این کتابم نویسنده‌شه. کتاب رو مرحوم میرزای نائینی نوشته، یه فقیه استثنایی و اثرگذار در حوزه نجف که اون روز بزرگترین حوزه علمیه شیعه بود و بسیار اثرگذار تو ماجرای مشروطه. مرحوم میرزای نائینی از مهمترین و اثرگذارترین مجتهدین سالهای اخیر تو شیعه است. ایشون بیشتر به خاطر دیدگاه‌های نو توی فقه و اصول مشهورن. شاگرد برجسته میرزای شیرازی بودن و حتی اواخر عمر میرزا کاتب و محرر ایشون بودن. بعد از فوت میرزا هم به نجف رفتن و تو درس آخوند خراسانی حاضر شدن. ایشون تو نهضت تنباکو مشاور میرزای شیرازی بوده، تو نهضت مشروطه هم مشاور مرحوم آخوند خراسانی بوده، حتی کتاب نوشته، همین کتابی که ما الان می‌خوایم خلاصه‌ش رو براتون بگیم. تو نهضت اسلامی عراق هم آدم مؤثری بوده، نقش‌آفرین بوده. خلاصه ایشون یه فقیه بزرگی بودن که اندیشه‌های سیاسی داشتن. اگر خواستید در مورد میرزای نائینی بیشتر بدونید، به پادکست ایشون تو رادیو مناهج مراجعه کنید. یکی از پادکست‌های فصل علمای مجاهد در مورد میرزای نائینیه. اونجا میتونید جزئیات بیشتری از عمل کرده این شخصیت بزرگ بدونید. اما بریم سراغ موضوع کتاب، یعنی مشروطه. ببینید، میرزای نائینی کتاب تنبیه الامه رو در دفاع از مشروطیت نوشت. حالا من میخوام خیلی خلاصه زمینه‌های تاریخی مشروطه رو توضیح بدم تا ببینید که شرایط کشور چطوری بود و اصلا تصویری که از مشروطه بود چه شکلی بود و میرزای نائینی از چی دفاع میکرد. اواخر دوره قاجار دیگه ناکارآمدی و فساد به اوج خودش رسیده بود. از یه طرف فساد بود، ناکارآمدی بود، بی اخلاقی بود. از یه طرف هم سفرهای پی در پی سیاحتی مظفرالدین شاه به فرنگ باعث نارضایتی مردم میشد. مظفرالدین شاه که تو روزای آخر عمرش فرمان مشروطیت رو صادر کرد، برای هزینه اولین سفرش به فرنگ حدود 23 میلیون روبل از روسیه قرض کرد. برای ضمانت چی داد؟ منافع گمرک ایران رو وثیقه این قرض قرار داد، که اینجوری باعث شد تا یه آدمی به اسم موسیونوز بلژیکی مسلط بشه بر گمرک ایران، که این خودش باعث خیلی از مشکلات برای تجار ایرانی شد. شاه سفر اول رو رفت، خیلی خوشش اومد، برگشت می‌خواست برای دومین بار بره به فرنگ، می‌خواست بره اروپا رو ببینه. سفرهای شاه هم اینطوری نبود که با یه نفر، دو نفر، ده نفر باشه. صدها نفر رو با خودش می‌برد و این هزینه‌های زیادی رو به مملکت تحمیل می‌کرد. اینجا شاه برای تأمین هزینه‌های این سفر اومد یه قراردادی رو با یه آدم یهودی بریتانیایی به اسم ویلیام دارسی امضا کرد. طبق این قرارداد 60 سال نفت ایران به ازای مبلغ خیلی ناچیزی در اختیار این آدم بود. یه اتفاق دیگه که باعث ناراحتی مردم شد ماجرای نسب عین الدوله به صدر اعظمی بود. صدر اعظم اون موقع مثل رئیس جمهور الان بود، همه کار اجرایی با اون بود. این عین الدوله هم یه آدم سختگیر و خشن بود. توی اون دوره اتفاقای بد کم نبود، مثلا دستگیری و اهانت و تبعید طلاب به اردبیل، یا اون عکس اهانت آمیزی که از موسی و نوز با لباس روحانیت منتشر شد، یا مثلا فروش دخترای قوچانی به ارامنه به خاطر مالیاتی که نداشتن بدن. اتفاقای تلخ دیگه هم بود، مثل فلک بستن میرزا محمد رضای مجتهد کرمانی، مثل ماجرای عسکرگاریچی تو قم یا بانک روس تو تهران. همه این اتفاقا که هر کدوم توی یه نقطه از ایران میافتاد و باعث ناراحتی و خشم مردم میشد، باعث شد که مردم بیان به همراه علما توی مسجد شاه جمع بشن و تقاضای عدالت خونه داشته باشن. شاه هم قبول کرد، گفتش که اب نداره، ما عدالت خونه رو راه میندازیم. اما این قول شاه به مردم به فراموشی سپرده شد. گذشت و گذشت تا یه سری اتفاقای بد دیگه افتاد. این دفعه با فشار دوباره مردم و مهاجرت علما به قم به نشانه اعتراض، بالاخره فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه صادر شد. حالا این اتفاقات رو من خیلی سریع رد شدم ها. دلیلش هم اینه که ما اینجا می‌خوایم خلاصه یک کتاب رو بگیم. قرار نبود راجع به اتفاقات مشروطه صحبت بکنیم. اگر می‌خواید جزئیات ماجرای مشروطه رو بدونید، به پادکست‌های مشروطه رادیو مناهج مراجعه کنید. اونجا خیلی با جزئیات و مفصل توضیح دادیم که مشروطه چی بود و قبل و بعدش چه اتفاقایی افتاد. بعد از اینکه این فرمان مشروطیت صادر شد، علما که یکی از عوامل اصلی نهضت مشروطه بودن، به خاطر یه سری از دسیسه‌ها کنار زده شدن و تو نوشتن نظامنامه مجلس که اولین کاری بود که باید انجام می‌شد و حتی تو نوشتن قانون اساسی و متمم اون، عملاً علما نتونستن نقش جدی رو ایفا کنن. تلاش‌های زیادی هم توسط برخی از علما مثل شیخ فضل الله نوری انجام شد برای اینکه تا جایی که میتونن و امکانش هست حداقل تو متمم قانون اساسی نقش داشته باشن و بتونن قوانین اسلام رو توی قانون اساسی کشور دخالت بدن. اما نفوذ و منفعت طلبی بعضی از اعضای مجلس نذاشت. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، ببینید، مشروطه در برابر استبداد بود. مردم میگفتن که آقا نمیشه که هرچی شاه میگه باشه که تو کشور، باید قوانینی باشه، باید عدالت توی این کشور باشه. علما هم میداندار بودن، این اعتراضات رو داشتن پیش میبردن. از یه جایی ماجرای مشروطه به انحراف رفت. از زمانی که جمع شدن تو سفارت انگلیس مردم و تحسن کردن، انگلیس اومد لفظ و مرام مشروطه رو بین مردم جا انداخت. گفتش که من میدونم شما چی میخواید، شما مشروطه میخواید. ما میدونیم شما به خودکامگی شاه اعتراض دارید، شما میخواید کشورتون یه سری قوانین مشخص داشته باشه. مردم هم گفتن آره همینو میخواییم. اما مردم مسلمون و علمای ما میخواستن که اون قوانین قوانین اسلام باشه، نه کپی قوانین مجالس غربیا. تا اونجایی هم که قرار بود قوانین کشور قوانین اسلامی باشه، علما از مشروطه حمایت میکردن، از مردم میخواستن که توی تجمعات شرکت بکنن. اما وقتی کار افتاد دست یه عده نماینده غرب زده، علما شدن مخالف مشروطه، چون مملکت داشت از چاله در میومد بیفته تو چاه، که این اتفاق هم افتاد. و اصلا این کتاب تنبیه الامه رو مرحوم میرزا نائینی رفت از کتاب فروشی ها جمع کرد. چرا؟ چون اون خطی که داشت تو مشروطه پیش میرفت منحرف شد دیگه. این مشروطه‌ای که اتفاق افتاد اون مشروطه‌ای نبود که میرزا نائینی ازش دفاع میکرد و براش کتاب نوشته بود. خب این مقدمه‌ای بود که باید میگفتم تا بدونید این کتاب توی چه فضایی و برای چی نوشته شد. حالا بیایید بریم سراغ محتوای کتاب و ببینیم محقق نائینی توی این کتاب چی نوشتن. کتاب تنبیه الامه یه مقدمه داره، 5 تا فصل و یه خاتمه. مرحوم نائینی تو مقدمه اول به این اشاره میکنن که مسلمونا به خاطر منابع قرآنی و رواییشون توی اصول تمدن و سیاست از همه ادیان غنی‌تر و جلوترن. اما متاسفانه به خاطر موردی که بعدن میگن، وضعیت مسلمان ها روز به روز بدتر شده. اما از اون طرف برعکس، توی اروپا یا به قول ایشون بلاد مسیحی، بعد از جنگای صلیبی و تو دوره رنسانس رشد خوبی داشتن. از نظر مرحوم نائینی علت پیشرفت اروپایی ها این بوده که بعد از جنگای صلیبی با فرهنگ اسلامی آشنا شدن و پی به عقب موندگی خودشون بردن و حتی خودشون اعتراف کردن به این مطلب که محال بود اندیشه های ما به این اصول ذکر نقش شده در منابع اسلامی، خصوصا مطالب ذکر شده از مولای شیعیان امام علی برسه. از اون طرف خود مسلمونا و شیعیان به خاطر اینکه تحت اوامر حاکمای ظالم و زورگوی دوره خودشون بودن، امکان رشد و استفاده از این اصول رو نداشتن و روز به روز از معارف خودشون دورتر می‌شدن و تازه بدنامی‌ها و ضعف‌هایی که تو عرصه‌های مختلف برای جوامع اسلامی پیش می‌اومد، پای فرهنگ و تمدن اسلامی نوشته می‌شد. ایشون می‌نویسن که ولی الان، یعنی تو زمانه خودشون، مردم به نقطه‌ای رسیدن که خودشون ضرورت خلاصی از دست این حاکمان زورگو رو درک می‌کنن و می‌دونن که اگر بخوان به پیشرفت برسن و این فرامین اسلامی رو تو زندگیشون پیاده بکنن، باید از زیر سلطه طاغوت بیرون بیان و این مردم حتی حاضرن توی این راه جون خودشون رو هم فدا بکنن. ولی خب مسئله اینجاست که این حاکمای زورگو و طرفداراشون هم بیکار نمیشینن و برای اینکه دوباره مردم رو به خواب عمیق فرو ببرن، با نام دین جلو میان و ایستادگی مردم رو در مقابل اختیارات حاکم منافی با دین جلوه میدن. به خاطر همین ایشون میگه که وظیفه ما علما ایجاب میکنه که در مقابل این افترا و نسبت دروغ به دین ایستادگی کنیم و به مردم تنبه و آگاهی بدیم. به خاطر همین مرحوم نائینی این کتاب رو می نویسن و اسمش رو می زارن تنبیه الامه، یعنی آگاهی دادن مردم به ضروریات دین، و تنزیه المله یعنی پاک کردن مردم از بدعت. معنای بدعت هم اینه که چیزی که در دین نیست رو به دین نسبت بدیم. مثلا همین موردی که گفتیم، فرض کنید یه نفر بیاد بگه اگر بخوای جلوی پادشاه ظالم بایستی این مخالف احکام دینه و بخوایم به اسم دین مردم رو از این کار منصرف کنیم. یه نکته دیگه اینه که ایشون تصریح میکنن که اصلا تشکیل حکومت توسط خود مردم یه اصل ضروریه. حالا اینکه این حکومت چطور باشه و اختیارات حاکم در چه حد باشه و مسائل دیگه رو جلوتر کامل توضیح میدن، اما اصل تشکیل حکومت رو یه اصل ضروری و کاملا واضح میدونن. عین عبارت مرحوم نائینی اینه، ایشون میگن اگه این حکومت نباشه، جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف و استقلال وطن به کلی نیست و نابود خواهد بود. هرچند به اعلی مدارج ثروت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شوند. حالا تو پرانتزم بگم متن این کتاب خیلی سخت و پیچیده است. اصلا ادبیاتش با ادبیات امروز ما خیلی فرق میکنه و ما امروز اگه بخوایم اون متن اصلی رو بخونیم و متوجه بشیم، گاهی باید بعضی پاراگراف‌ها رو دو سه بار بخونیم. حالا بگذریم. ایشون میاد تو مقدمه انواع سلطنت رو میگه. میگن که ما دو نوع سلطنت داریم. نوع اول سلطنت تملیکی است که توی این نوع حاکم مملکت و اهلش رو مثل اموال شخصی خودش میدونه و انگار که مردم عبد و برده حاکمن. هر کسی خوش خدمتی کرد و مورد رضایت حاکم بود، اجر و غور پیدا میکنه. هر کسی هم که اینطور نباشه، حاکم هر طور دلش میخواد باهاش رفتار میکنه. حالا یا تبعیدش میکنه یا اعدامش میکنه یا به قول نویسنده اصلا قطعش میکنه و به خورد سگانش میده یا هر چیز دیگه. خلاصه انگار همه چیز ملک شخصی حاکمه، طوری که هر جایی از مملکت رو بخواد نگه میداره، هر جا رو بخواد تسلیم میکنه. بعد این درجه استیلا و مالکیت هم نسبت به صفات نفسانی حاکم پایین و بالا داره. یعنی بعضی وقتا حاکم خودش رو اونقدر بالا میدونه که میگه اصلا من خدای شما، مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا. بعضی وقتا هم نه، ضعیف‌تره. البته این درجات زورگویی حاکم بستگی به اینم داره که چقدر مردم حاضرن زیر بار این حرف زور برن. و این نکته ظلم پذیری مردم اونقدری مهمه که آقای نائینی میگه که اصلا اصل این شجره خبیثه، یعنی حکومت سلاطین ظالم بر مردم، فقط به خاطر همون بی‌علمی ملت به وظایف سلطنت. این مدل از سلطنت تو متن مرحوم نائینی اسمای دیگه هم داره، مثل استبدادیه، استعبادیه، تسلطیه، تحکمیه. پس این از نوع اول سلطنت. نوع دوم سلطنت، سلطنت ولایتی است. این نوع سلطنت دیگه به منزله مالکیت نیست، بلکه مثل یه امانتی میمونه دست حاکم و اصلا اصل این حکومت فقط برای اینه که یه سری از وظایف و کارهایی که متوقف بر تشکیل حکومت انجام بشه. در نتیجه اندازه اختیارات حاکم در حد راه انداختن کار مردمه. نکته دیگه این که توی این نوع حکومت همه مردم با شخص حاکم توی تمامی امور چه مالی و غیره مساوین و اصلا اساس اساس این نوع حکومت آزادی و مساواته. این مدل از سلطنت اسمای دیگه ای هم داره تو متن آقای نائینی، مثل مقیده و محدوده و عادله و مسئوله و مشروطه. خب همونطور که گفتیم حکومت ولایتیه مثل یه امانتی میمونه دست حاکم و حاکم باید تا جایی که میتونه از این امانت محافظت بکنه و هر چی که انجام میده به حسب وظیفه باشه، نه برای اغراض شخصی یا دلبخواهی خودش، که اگه اینطوری باشه میشه همون استبداد که نوع اول بود. حالا مسئله اینه که اون شخصی که به بهترین نحو میتونه این مسئولیت رو انجام بده کسیه که کمترین میزان خطا و لغزش رو داشته باشه، و اصلا تو درجه اول بگیم که اون کسیه که اصلا خطایی نداشته باشه و به عبارت دیگه اسمت داشته باشه. حالا اگه همچین شخصی تو دسترس ما نبود، ایشون میگه که باید یک کاری کرد که جایگزین اون قوه اسمت باشه، هرچند که اصلا جای اون رو نمیگیره، ولی بالاخره یه راهی باشه تا هر چقدر امکانش هست وظیفه حاکم به درست ترین وجه انجام بشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ ایشون میگه که دو تا کار رو باید انجام بدیم. اول باید یه قانون اساسی نوشته بشه که توی اون قانون اموری که حاکم حق مداخله داره معلوم باشه، میزان آزادی مردم، میزان تسلط حاکم بر مردم و حق و حقوق طبقات و اقشار مختلف مردم و موارد دیگه، به طوری که با احکام دین و مذهب موافقت داشته باشه. پس اول باید یه همچین قانونی نوشته بشه. دقت بکنید، شرط نوشتن این قانون باید این باشه که مخالفتی با قوانین شرعیه نداشته باشه. دومی چیه؟ گام بعدی هم اینه که باید یه مجلس شورای تشکیل بشه که افرادش رو خود مردم انتخاب میکنن. این مجلس وظیفه نظارت بر مسئولین اجرایی حکومت رو داره، یعنی یه عده‌ای باید از همون قوانینی که گفتیم مراقبت بکنن و نظارت کنن تا افراط و تفریطی تو انجام مسئولیت‌ها صورت نگیره. پس با این دوتا کار اون نظارت و مراقبت بیرونی بر حکومت شکل میگیره. اما میمونه یه مسئله دیگه‌ای که اونم اینه که اگر بخوایم این نظارت مطابق با قوانین شرع باشه و اصطلاحاً مشروع باشه، یه شرطی داره. باید چیکار بکنیم؟ مرحوم نائینی میگه که بنابر مذهب اهل سنت همین که مردم انتخاب میکنن باعث مشروعیت میشه، اما بنابر نظر ما شیعیان که اصلاً این امور سیاسی رو وظیفه نواب عام امام در زمان غیبت میدونیم چی؟ ایشون میگه که همین که توی اون مجلس یه سری از مجتهدین عادل یا کسایی که مجتهد عادل بهشون اجازه دادن باشن و آراء صادره با بررسی تصحیح و موافقت اونا نهایی بشه، همین برای مشروعیت کفایت میکنه. حالا اگر بخوایم بین این دو نوع حکومت یه مقایسه انجام بدیم، خیلی بیشتر واسمون واضح میشه که تفاوت از کجا تا کجاست و چقدر این دو نوع حکومت میتونه توی زندگی و پیشرفت و آبادانی یک کشور و مردمش تاثیر بذاره. اینجا مرحوم نائینی چون خودشون توی اون حکومت از نوع اول یعنی استبدادیه بودن و شرایط رو به عینه دیدن، میتونن شرح بدن که ماجرا از چه قراره و این مطالبی که در ادامه قراره بگیم شاید به درد الان خیلی از انسانایی بخوره که دید درستی از حکومت استبدادیه و خطرات و ضررهای جبران ناپذیری که متوجه اون کشور و مردمش میشه نداشته باشن. ایشون میگن که اصلا اساس و ریشه این دو نوع حکومت با هم فرق داره. توی قسم اول یعنی استبدادیه، حاکم میگه من مالک مطلق مملکت و مردم هستم، هر کاری هم بخوام میکنم و اصلا هم لازم نیست برای کاری که انجام میدم به کسی بخوام توضیح بدم. اما تو قسم دوم یعنی ولایتیه، آزادی و مساواته که حرف اول رو میزنه، یعنی مردم عبد و برده سلطان نیستن و توی همه امور چه مالی و چه غیر مالی همه با حاکم مساویان. ایشون مینویسن که تو زمان پیامبر و صدر اسلام هم همینطوری بوده و اصلا سرعت پیشرفت و نفوذ اسلام طوری که عقول عالم رو متحیر کرده بود به خاطر همین بود، به خاطر اینکه مردم رفتار و منش و حکومتداری زمان پیامبر رو دیده بودن و یه سری از حقوق رو برای خودشون مسلم میدیدن. حتی مردم به خلیفه اول و دوم اعتراض میکردن و اینا باید در برابر سوالای مردم پاسخگو میبودن. اما بعد از روی کار اومدن معاویه و بنی امیه دیگه این حریت و مساوات به طور کامل از مردم گرفته شد و کم کم با گذشت زمان پیشرفت و ترقی مسلمین هم متوقف شد و به عقب برگشت. پس این آزادی و مساوات دو تا عنصر اساسی هستن که مردم هر کشوری برای حفظ سعادت، استقلال و پیشرفت خودشون نیاز بهش دارن. اونقدر هم این مسئله اهمیت داره که تو قرآن و روایت ما هم روی این مسئله تاکید شده و به کسایی که این دو تا نعمت رو از دست دادن و گرفتار افراد ظالم شدن امر میکنه که خودشون رو از این اسارت نجات بدن. نکته جالب اینه که تو منابع ما برای این افراد واژه عبد استفاده شده، با اینکه پرستشی هم تو کار نبوده، اما همین که مردم تحت سلطه و زور قرار میگرفتن و مجبور مجبور به اطاعت می شدن رو هم زیر مجموعه عبودیت می بره. بعضی از این آیات تو کتاب اومدن، مثل آیاتی که به ماجرای فرعون و بنی اسرائیل اشاره دارن. یه سری احادیث هم از پیامبر و واکنش های امام حسین و بقیه ائمه ناظر به دوره بنی امیه اومده که اینا رو می تونید تو کتاب ببینید. نکته آخری هم که توی مقدمه ذکر می کنیم و وارد کتاب می شیم اینه که مرحوم ناینی میگه که تو خیلی از جاها استبداد دینی به کمک استبداد سیاسی میاد و این دو به هم گره میخورن و یه استبداد محکم رو تشکیل میدن. مثلا وقتی مردم از ظلم و زورگویی حکومت خسته میشن و تصمیم میگیرن قیام میکنن، اینجا استبداد دینی وسط میاد، دلیل تراشی میکنه و میگه که این کار شما با دین منافات داره. از بین بردن استبداد سیاسی راحته و اونقدر سخت نیست، اما وقتی با استبداد دینی همراه میشه از بین بردنش خیلی کار سختیه و وظیفه علماست که مردم رو نسبت به مطالبی که به دین نسبت داده میشه آگاه بکنن. خب این از مقدمه. مقدمه یه مقدار طولانی شد اما خیلی مهم بود. بیایید وارد بخش اصلی کتاب بشیم که 5 تا فصله. تو فصل اول مرحوم ناینی راجع به دو تا مطلب صحبت میکنن. اول اینکه همونطوری که گفتیم اصل تأسیس حکومت نه فقط تو دین اسلام بلکه توی همه ادیان و مذاهب برای حفظ و اداره و نظم مملکت، نه چیزی بیشتر. و تعبیر مرحوم ناینی اصلا اینه که این از ازهر ضروریات دین اسلامه. یعنی اداره حکومت مثل یه امانت تو دست حاکمه، پس حاکم حق نداره که بخواد بر اساس هوا و هوس خودش، بر اساس میل و اراده شخصی خودش حکم میکنه. حاکم باید طبق وظایفی که برای اداره جامعه مشخص شد عمل بکنه، برخلاف نقطه مقابلش که همون حکومتداری مستبدانه و دلبخواهیه. تواقیت زمان فرعونیان همینطوری حکومت میکردن، بر اساس دلبخواه خودشون. دوم اینه که در زمان غیبت یه سری از امور هست که شارع مقدس راضیه به ترک اونا و زمین موندنشون نیست و وظیفه فقهایی که اونها رو به عهده بگیرن و انجامشون بدن، که اصطلاحاً به این امور میگن امور حسبیه، مثل قضاوت عادلانه و مطابق با شرع بین مردم. و اگه حکومت استبدادی به قوت خودش باقی بمونه، هم نظام زندگی مردم مختل میشه و هم دین و مذهب و ممالک اسلامی به طور جدی به خطر میفته. و حفظ اینا، یعنی زندگی مردم، دین و مملکت اسلامی، از همه امور حسبی واجب تره. به خاطر همین فقها وظیفه دارن که تو دوران غیبت این امور رو به عهده بگیرن و اقامه کنن. مرحوم ناینی تأکید میکنه که این از قطعیات مذهب ماست. پس طبق نظر مرحوم ناینی کنار نشستن فقیه برای اینکه مثلا آبروش حفظ بشه، برای اینکه احترامش حفظ بشه، این حرف دین نیست، این یه منش عافیت طلبانه است. فقیه باید امور حسبیه که نبودشون باعث اختلال در زندگی مردم میشه رو عهده‌دار بشه. مقدمه سوم چیه؟ میرزای ناینی تو مقدمه سوم از مسئله وقف استفاده میکنن. میگن که اگر یه فرد قاصبی یه مال وقفی رو مصادره کرد و برای خودش ورداشت، اولا باید یه کاری کنیم که کل این مال وقفی رو پس بده. حالا اگه نمیتونستیم کل این مال وقفی رو پس بگیریم، باید یه کاری کنیم که اون فرد قاصب کمتر توی این مال وقفی تصرف کنه و کمتر این مال حیف و میل بشه. مثلا یکی رو به عنوان ناظر بالا سر این آدم بذاریم تا از یه حدی بیشتر نتونه تصرف بکنه. خب این کار بدیهیه دیگه. ایشون میگه که نه فقط علما بلکه همه عقلای در قطعاً به وجوب این نظارت حکم میکنن. مسئله حکومت هم از همین نوعه. یعنی ما اگه یه پادشاه نالایق داریم، اگر کلاً نمیتونیم بذاریمش کنار، باید یکم محدودش بکنیم. پس با این سه مقدمه مطلب روشن میشه که آقا حکومت استبدادی و قاصب باید تبدیل بشه به یه حکومت مشروطه تا میزان غصبش کمتر بشه. این دیگه واضح و شکی توش نیست. نکته آخری که ایشون تو فصل دوم میگن اینه که ایشون به عنوان شخصی که حکومت مستبدانه رو به چشم دیده و توی این حکومت زندگی کرده، مبدا همه پیشرفت‌ها و ترقی‌ها رو همونطوری که در صدر اسلام اینطوری بوده، همین مستبدانه نبودن حکومت و آزادی و مساوی بودن مردم میدونه. از اون طرف مبدأ همه عقب افتادگی‌ها و محرومیت‌ها همین اسارت و بردگی تحت یه حکومت ظالم و مستبدانه است. یه چند جمله از متن کتاب براتون بخونم. و چنانچه باز هم مسلمانان از این سکرت و غفلت به خود نیایند و کما فی السابق در ذلت عبودیت فراعنه امت و چپاولچیان مملکت باقی بمانند، چیزی نخواهد گذشت که العیاذ بالله تعالی مانند مسلمین معظم آفریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذلک نعمت و شرف سلطنت اسلامیه را از دست داده و در تحت حکومت نصارا اسیر و دو دوره نخواهد گذشت که مانند اهالی اندلس و غیرها اسلامیتشان به تنصر و مساجدشان کنیسه و اذانشان به ناقوس و بلکه اصل لسانشان هم مانند آنان مبدل و روزه منوره امام هشتمشان صلوات الله علیه هم پایمال نصارا خواهد گشت و الله المسلمین ان ولا اران الله ذالک. یعنی ما اگه بیدار نشیم همه هستیمونو غربیا میبرن و خدا اون روزو نیاره. تو فصل سوم کتاب آقای نائینی میرن سراغ چگونگی تشکیل حکومت مشروطه و توضیح میدن که این سلطنت و حکومت محدوده‌ای که مد نظر هست چطور محقق میشه. میگن اولا چون توی این نوع حکومت تمام مردم کشور باید مشارکت داشته باشن، پس اساس و حقیقت این سلطنت و حکومت اسلامی به اینه که باید با اقلای امت توی امور کشور مشورت بشه، یعنی همین شورای عمومی ملی، و این مشورت توی امورم باید به نص آیات قرآن و سیره پیامبر و امیرالمومنین باشه. بعدم یه تعدادی از آیات مرتبط و سیره پیامبر و امیرالمومنین رو که از مردم مشورت میگرفتن و میارن تو کتاب. بعد میگن چون ما نه امام معصوم الان داریم، نه میتونیم حاکمی داشته باشیم که کاملا عادل و با تقوا و دانا باشه، پس باید برای تحقق یه حکومت و سلطنت محدوده و مشروطه یه نیروی نظارتی بیرونی توسط همون نماینده‌های مردم داشته باشیم که تا حدی جایگزین اون قوه اسمت و قوه علم و عدالت و تقوا باشه، و اصلا بدون همچین نظارتی سپردن کارا به این حاکما مثل اینه که حفاظت از گوسفند رو به گرگ بسپاریم. یه مورد دیگه هم هست که اگه اون نباشه این نظارت و مراقبت لغو و بی‌معنا میشه، اونم نوشتن یه دستور و قانون اساسیه که توی اون قانون وظایف هر بخش تعیین شده و معلوم کرده که حاکم و دستگاه اجرایی کشور تا چه حد و توی چه اموری حق مداخله دارن، و البته این قانون باید با شرع و مقتضیات مذهب موافقت داشته باشه. حالا گفتن مقتضیات مذهب، یه نکته تو آخر فصل سوم میگن که به این مرتبطه. مرحوم نائینی میگه ما خیلی وقتا از یه جمله معصومین کلی مطلب فقهی استنباط میکنیم، مثل جمله لا تنقض الیقین بشک. حالا این بین طلبه معروفه دیگه، قاعده استصحاب و از این استفاده میکنن. ایشون میگن این مایه افتخار و امتیاز مذهب ماه، اما متاسفانه در مورد مسئله حکومت از این منابع گرانبهایی که ما خودمون داریم تا حالا استفاده نکردیم، و مسئله اسارت و بردگی تحت یه حکومت مستبد رو بدون علاج و چاره دیدیم و اصلا توی این مسئله ورود نکردیم تا حالا. خلاصش اینه، ما تو همه تاریخمون با این حاکمای بی ارزه بی لیاقت ساختیم، اما بعضی از کشورها به این مسئله پی بردن و از همین منابع دینی ما استفاده کردن و در نتیجه خودشون رو از این اسارت رها کردن و الان تو جایگاه رشد و ترقی هن. اما خود ما مسلمان ها روز به روز عقبگرد کردیم و تحت اسارت این تواقید باقی موندیم. حالا البته بعد از مدت زیادی برای مسلمان ها یه بیداری حاصل شده، با این تفاوت که برای دست یافتن به این ترقی باید اصول مذهب خودمون رو با کمال سربزیری از دیگران بگیریم، و البته همینم یه عده‌ای نمیتونن تحمل بکنن این بیداری رو و با نقشه و دسیسه قصد دارن فریاد مسلمان ها رو خاموش کنن. مرحوم نائینی تا اینجا، یعنی فصل سوم کتاب، اساس ماجرا رو گفتن، یعنی لزوم تشکیل حکومت رو گفتن و گفتن که این حکومت باید چه شکلی باشه. حالا تو فصل چهارم به یه سری از شبهات و مغالطه هایی که علیه مشروطه توی جامعه اون روز وجود داشته پاسخ میدن. ما تو اینجا توی این پادکست به عنوان نمونه به دو تا از این شبهاتی که مرحوم نائینی جواب دادن اشاره میکنیم. ایشون میگن برای ما واضحه که کی پشت این شبهات و مغالطاته. این شبهات از طرف مستبدین دینیه که کار اینا این بود که توی مواقع حساس به کمک حکومت بیان و با اسم دین از حکومت دفاع بکنن. اینا اومدن این شبهات رو علیه مشروطه ساختن. یکیش اینه که اینا میگن شما مشروطه خواها دنبال چیزی به اسم حریت یا آزادی هستید و هدفتون هم اینه که همینطور آزاد و یله و رها باشید و حتی خدا رو هم بنده نباشید. یعنی مرحوم نائینی میگه که یه عده‌ای مشروطه خواها رو متهم میکردن به اینکه اینا نمیخوان احکام و دستورات الهی رو عمل بکنن. مثل چی؟ مثلا شما میخواهید که خرید و فروش شراب توی این مملکت آزاد بشه، یا مثلا بی‌حجابی و ولنگاری تو جامعه رایج بشه. ایشون جواب شدن که مردم ما الان الحمدلله آگاه شدن و فریب این مغالطه ها و حرفای شما رو نمیخورن. آقا وقتی ما میگیم آزادی دیگه منظورمون معلومه دیگه، بعد از این همه مدت اسارت زیر دست زورگوهای عالم داریم میگیم آزادی. آقا معلومه منظور از این آزادی چیه؟ ما همه حرفمون اینه که مردم یه مملکت نباید زیر دست و اسیر یه آدم زورگو و مستبد باشن. حرفمون اینه که آقا این آدم نباید هر طور دلش خواست رفتار بکنه، یا مثلا دستور به قتل هر کسی رو بده که یه ذره با این مخالفه، یا مثلا برای خوشگذرونی و رفاه خودش هر جای مملکت رو که خواست بده بره. پس این مغالطه شما وارد نیست و منظور ما از حریت و آزادی کاملا واضحه. شبهه دومی که تو کتاب مطرح میکنه آقای ناینی و جواب میده اینه که اینا به مشروطه خواه ایراد میگیرن و میگن شما دنبال مساواتید. بعد این شبهه پراکنا یه معنایی رو از مساوات میگن که هیچ کس اونو قبول نداره و اصلا واضحه که منظور از مساوات این نیست. ما اول میایم میگیم مقصود اصلی از مساوات چیه و مشروطه چه مساواتی رو میخواد، بعد مغالطه‌ای که برای تخریب این معنا انجام شده رو توضیح میدیم. ببینید مساواتی که مردم از حکومت توقع دارن اینه که تک تک مردم با همدیگه و حتی با شخص حاکم توی امور نوعیه مملکت مساوی باشن. مثلا اینطور نباشه که چون یکی حاکمه هر تصرفی دلش خواست انجام بده، یا مثلا چون یکی پول داره امتیازات بیشتری داشته باشه از کسی که فقیره. این همون چیزی که توی دین اسلام هم روش تاکید شده. اما باز چون یه سری آدم میخواستن برای منافع خودشون هر طور که شده این حکومت استبدادی رو نگه دارن، توی این معنا دست بردن و گفتن مساواتی که شما میخواید به این معناست که همه اصناف و طبقات مختلف جامعه باید یکسان باشن و تفاوت‌های حقوقی و وظیفه‌ای و جایگاهی باید حذف بشه. این یعنی چی؟ یعنی مثلا باید بگیم قاضی و متهم کاملا با هم مساویان و رأی قاضی هیچ اعتباری نداره، یا مثلا حاکم و رعیت، سرباز و فرمانده، اینا که توی جایگاه‌های مختلفن نظر هیچ کدوم به اون یکی ترجیح نداره. آقا واضحه که گروه‌های مختلف با هم اختلاف دارن، جایگاهشون فرق می‌کنه، نباید با هم دیگه مساوی باشن. این یه چیز واضحه. اینو حتی بی‌دینای عالم هم درک می‌کنن که بالاخره طبقات و اصناف زیادی بین مردم است و هر صنفی وظیفه خاص و حکم مخصوص به خودشو داره. نمیشه بگیم چون همه با هم مساویان پس حاکمی چه اختیاری نداشته باشه یا نظر دکتر متخصص بر یه فرد عادی ترجیحی نداره. این دو تا از شبهاتی بود که اون روز تو عصر مشروطه بین مردم بود و مرحوم ناینی میان و به اینا جواب میدن. من تلاش کردم اینجا خیلی وفادار باشم به متن مرحوم ناینی و قضاوتی نداشته باشم، اما اینجا یه توضیحی لازمه تا هم شما ماجرا رو بهتر متوجه بشید و هم حقیقت ماجرا روشن بشه، چون اینجا یه بحث اختلافی هست، یه بحث اختلافی تاریخی. ببینید این کتاب تنبیه الامه رو مرکز اسنادم چاپ کرده. مرحوم آقای روح الله حسینیان که اون موقع رئیس مرکز اسناد بودن اومدن این کتاب رو چاپ مجدد کردن، طوری که جوانای امروز بتونن بخونن و متوجه بشن ماجرا چی بوده، منظور مرحوم ناینی چیه. ایشون توی مقدمه‌ای که به تنبیه الامه نوشتن توضیح میدن که مرحوم ناینی منظورش از مستبدین دینی کیا بوده. ببینید بحث خیلی بحث خوبیه، یعنی به لحاظ نظری کاملا درسته که یه عده آدم درباری همیشه بودن و اینا چون منافع مشترکی با حاکم داشتن، هرچند اون حاکم آدم بدی بود، آدم ظالم و زورگویی بود، اما با ادبیات دینی می اومدن از این دفاع میکردن تا اون حکومت بمونه به خاطر اینکه منافع اینا بمونه. آقای روح الله حسینیان می نویسن که این بحث کاملا بحث درستیه، اما مرحوم ناینی توی تعیین مصداق این ماجرا دچار اشتباه شدن، چون مرحوم ناینی مصداق این مستبدین دینی رو شیخ فضل الله نوری و صیغت الاسلام تبریزی میدونستان. ببینید شیخ فضل الله نوری از یه جایی به بعد که متوجه انحراف مشروطه خواه شد با مشروطه مخالفت کرد، دید یه عده‌ای پرچمدار و جلودار مشروطه شدن که اینا منظورشون از آزادی چیز دیگه ایه، منظورشون از مساوات چیز دیگه ایه، و اینا رو توضیح داد، علیه اینا مطلب نوشت. شیخ فضل الله خب تو تهران بود، اینا رو از نزدیک میدید، میشناخت و دیدیم که پیشبینی‌های شیخ فضل الله نوری درست از آب در اومد. مرحوم ناینی هم اینو متوجه شده بودا، اما دیرتر متوجه شد، به خاطر همین هم اصلا پشیمون شد از این کتابی که نوشته و رفت جمع کرد، نه از اصل مطالبی که نوشته بودا. مرحوم ناینی دید من از مشروطه‌ای دفاع کردم که الان داره به اهدافی میرسه که غیر از اون اهدافیه که ما میخواستیم، به خاطر این دید که دفاع من وجهی نداره. ما از مشروطه دنبال قوانین اسلام بودیم، اما ورداشتن آوردن کپی قوانین کشورهای غربی رو تو مجلس تصویب کردن. خلاصه اینا که مرحوم نائینی بهش میگه شبهه، حرفای جناب شیخ فضل‌الله بوده، از سر دلسوزی هم بوده، بعدن تو تاریخ هم دیدیم که درست بوده. اما خب این اختلاف بین علما بوده دیگه، بعدن هم معلوم شد که اون عده‌ای که بعدن مخالفت کردن با مشروطه اونا درست میگفتن و مشروطه اون چیزی نبود که اول تو تصور علما بود. یعنی از یه جایی از دست علما در آوردن و میداندار شد سفارت انگلیس و معلومه چیزی که انگلیس میداندارش بشه تهش میشه اختلاف، تهش میشه زد و خورد، میشه اعدام و ترور و تبعید علما. حالا بگذاریم. یه فصل دیگه، یعنی فصل پنجم کتاب مونده و یه بحثی که مرحوم نائینی اسمشو گذاشته خاتمه. تو فصل پنجم و پایانی کتاب مرحوم نائینی به این مطلب اشاره میکنه که بعد از قبول همه این مطالب، حالا چطور میتونیم بگیم که تصمیمات نماینده های مردم مشروعیت داره؟ یا به قولی چیکار باید بکنیم که تصمیمات نمایندگان مخالفتی با قوانین الهی نداشته باشه؟ مطلب بعدی هم اینه که میانو شرایط نماینده های مجلس و وظایف اونا رو میگن. پس فصل پنج دو تا مطلب داره. اول این بود که چیکار کنیم که تصمیمای نماینده های مجلس مخالف شرع اسلام نباشه و میگن قبلا اشاره کردیم همین که مجتهد نافذ الحکومه اجازه بده و توی مجلس یه سری از مجتهدین عادل باشن که آرا رو تصحیح و تایید بکنن کافیه. اینا رو تو فصل دوم گفته بودیم که این دقیقا همون شورای نگهبانیه که الان تو جمهوری اسلامی هست که نظارت میکنه بر قوانینی که توی مجلس تصویب میشه. این از مطلب اول. اما شرایط و وظایف نماینده مجلس چیه؟ ایشون میگن که هر کسی نباید به خودش اجازه این کار رو بده، بلکه شخصی که میخواد نماینده یه گروهی بشه باید یه سری از شرایط و ویژگی‌های مربوط به این وظیفه رو داشته باشه. حالا اونا چیا هستن؟ ایشون میان چند تا از مهمترین و به قول خودشون امهات این ویژگی‌ها رو میگن. اولیش اینه که باید علمیت کامل نسبت به مسائل سیاسی داشته باشه، حقوق بین الملل رو بدونه، به ویژگی‌های زمان و مکان خودش مطلع باشه، از ریزه‌کاری‌ها، پشت پرده‌ها و بازی‌های سیاسی بین دولت‌ها آگاه باشه و خلاصه توی فن سیاست خبره باشه. دوم این که باید کاملاً بدون هیچ غرض و طمعی فقط قصدش خدمت کردن به مردم باشه و الا اگه کوچکترین غرض دنیایی تو کارش باشه، مثل حب رسیدن به ریاست یا طمع مال، همین باعث مفاسد خیلی بزرگی میشه. همین باعث میشه اون استبدادی که ازش فراری بودیم به طور خیلی بدتری دوباره پیدا بشه و با مردم بیچاره دوباره مثل یه عده اسیر و فرمانبردار برخورد بشه. سوم این که نماینده باید خیرخواه دین و دولت و مملکت خودش باشه و هر چقدر اموال خودش، خانواده خودش، آبرو و جون خودش واسش مهمه، هزار مرتبه بیشتر باید مملکت و مردم خودش واسش اهمیت داشته باشن. و اینجا تذکر میدن که مردم هم باید توی انتخاب خودشون دقت بکنن، کسی رو انتخاب بکنن که این ویژگی‌ها رو داشته باشه و به صرف دوستی و نزدیکی و آشنایی با شخصی بهش رأی ندن. ببینید 120 سال از این حرفا میگذره، ولی حرفا تازه است، انگار برای همین امروزه. این عبارت ایشون اینه: مسئولیت حقوق 30 کرور خلق را علاوه بر مسئولیت‌های از جهات عدیده دیگر که اجمالاً مبین شد، به محض قرابت یا صداقت یا سایر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند و حفظ ناموس دین مبین و تحفظ بر استقلال دولت و قومیت خود و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی چنانچه از سایر ملل مشهود است مقدم دارند. حالا این ادامه داره، میتونید تو کتاب ببینید. تو ادامه ایشون یه سری از وظایف نماینده ها مثل تطبیق دخل و خرج مملکت یا تفکیک قوا یا وظایف دیگر رو اشاره میکنن که تو کتاب میتونید ببینید. میرسیم به خاتمه یا جمع‌بندی کتاب. ایشون تو خاتمه اول میانو میگن چه چیزایی، چه مواردی باعث محافظت از استبداد میشه و باعث میشه مردم دچار چنین مصیبت شدیدی بشن و اصطلاحا بهش میگن قوای حافظ استبداد. بعد از اون که اینا رو دونه دونه شمردن، میان نقطه های مقابل اینا رو میگن به عنوان راه های علاج استبداد. چند تا از این قوای حافظ استبداد و نقاط مقابلش رو تند و تند بگم. ایشون میگن اون چیزایی که باعث حفظ استبداد میشه به ترتیب اینا هن. یک، جهل مردم. میگن این اصلی ترین مورد و روح همه این موارده. همونطوری که این جهل انسان رو به بت پرستی و مشرک شدن دچار میکنه، همینطوری میتونه باعث بشه انسان آزادی خدادادی خودش و استقلال خودش و مساواتش با حاکمی زمین رو توی امور مملکت فراموش کنه و با دست خودش با اختیار خودش برده حاکم بشه. دومین چیزی که استبداد رو حفظ میکنه استبداد دینیه که قبلا راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم تو مواقع حساس به کمک استبداد سیاسی میاد و با مغالطات و شبهات از استبداد سیاسی دفاع میکنه. موارد دیگه هم اینا هن: شاهپرستی، اختلاف بین مردم، ترسوندن و آزار و اذیت آزادیخواها و استفاده از امکانات مملکت برای سرکوب ملت. حالا نقطه مقابل اینا چیه؟ نقطه مقابل جهل مردم اینه که اونایی که آگاهی دارن بیان به مردم آگاهی بدن، مردم رو نسبت به حقیقت استبداد و خطراتی که متوجهشون هست آگاهی بدن، اونا رو دعوت کنن به حریت، به خلاص شدن از بردگی. نقطه مقابل استبداد دینی چیه؟ نقطه مقابل تهذیب نفسه. با ملکه تقوا و عدالت استبداد دینی رو میشه علاج کرد. نقطه مقابل شاهپرستی شایسته سالاریه. نقطه مقابل اختلاف مردم هم تکیه به وحدته. حالا اینا یه مقدار توضیح داره، اگر خواستید میتونید به کتاب مراجعه کنید و ببینید. این خلاصه کتاب خیلی مهم تنبیه الامه و تنزیه المله بود، یه کتابی که جزء میراث مکتوب ما در حاکمیت اسلامیه. ما در مورد حکومت اسلامی متن زیاد نداریم، اونم متونی که یه عالم درجه یک مثل مرحوم نائینی نوشته باشه. واقعا اینا دست ما رو پر میکنه و میتونیم حاکمیت‌های مختلف رو با این معیارا بسنجیم. خلاصه که حاکمیت اسلامی مد نظر مرحوم نائینی دو تا ویژگی کلی داره. یکی این که مردمی باشه، یعنی مردم بیان پای کار، مردم انتخاب بکنن، مردم اختیار بدن به مسئولین اجرایی. دوم این که اسلامی باشه، یعنی بر اساس قوانین شرع و بر اساس قوانین اسلامی اداره بشه. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو مناج بیش از 200 پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده، در مورد تاریخ اسلام، در مورد تاریخ جهان، در مورد تاریخ ایران. پادکست خلاصه کتاب هم داریم، پادکست معارفی هم داریم. همه اینا رو با جستجوی رادیو مناهج توی گوگل، ایتا، کست باکس، تلگرام یا اینستاگرام میتونید پیدا بکنید. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir